تولید میشه از ظرفیت نگارگری استفاده بکنیم. اگر قرار هستش به نسل پایه آموزشی بدیم، شاید دیگه با موعظه و نصیحت و گفتن کار پیش نره. شاید وقتی که ما وضعیت سرانه مطالعه در کشورمون وضعیت چندان امید بخش و خوشایندی نیست،
درست،
شاید با نوشتن و مکتوب کردن اتفاقی نیفته، ولی میشه اون رو تبدیل به یه پادکست کرد، به یک فایل صوتی کرد، میشه در انیمیشن ها ازش استفاده کرد، میشه از گیم های جدید که الان یکی از بسترهای اصلی توسعه استراتژی های فرهنگی کشورهای بزرگ دنیا صنعت گیم هستش که ما خب غافلیم ازش، یا به هر حال چند مولتی مدیاهایی که الان داره میاد، اطلاعات افسوده‌ای که به صورت استفاده از فناوری‌های اطلاعات خیلی فراگیر شده و تقریبا دیگه تا عمق همه شهرها و روستاها هم رفته و همه دسترسی دارن. بایستی از با این روی کرد بیایم جلو، یعنی اینکه باز هم اگر نگاه قبلیمونو داشته باشیم به نظرم خوبه، ولی اون تأثیر رو نخواهد داشت، چون ببینید ما یه واقعیت مسلمیه در دوره‌ای هستیم که الان اصولا شبکه‌های اجتماعی و مناسبات و تعامل وارد یک فصل جدیدی شده، وارد یک تعریف تازه‌ای شده.
بله.
و خب الان از عرصه‌های اقتصادی و سیاسی گرفته تا توسعه اجتماعی و فرهنگی، یکی از بسترها و یکی از پایه‌های اصلیش به کمک همین تکنولوژی هاست، این فناوری هاست. ما یه مقداری در کشورمون نگاه سلبی داریم نسبت به فناوری و فکر میکنیم هر جایی که تکنولوژی ورود پیدا بکنه اون اصالت ها از بین میرن و چنین شود و چنان میشود، در صورتی که اینطوری نیست. تکنولوژی یک امکان تسهیلگره، یک امکانی ره که الان فرصتی برابر ایجاد میکنه که کسی که در تهران هست با یک آموزش آنلاین با اون کسی که در مثلا منتهى علیه غرب، شرق، شمال، جنوب ایران قرار داره به راحتی هر دو در یک موقعیت برابر قرار بگیرن. خب وقتی این قضیه اینقدر فراگیر شده، بلخص اون یک سال اخیر که به واسطه کرونا دیگه تقریبا جهان واقعی همه و رفع و رجوع تمام مسائل افراد رفته توی شبکه‌های اجتماعی، رفته تو فضای اینترنت و در نتیجه این فرهنگ خیلی قوی تر شده و این تبدیل شده به یک رویه رایج، از این استفاده بکنیم با این فرمت ها که اتفاقا متخصصش رو داریم، شرکت دانشبنیانش رو داریم، آدم تربیت شده تحصیل کردهش رو داریم.
بله.
فقط کافیه که هم نشینی بکنیم تیمی، یه گروهی متخصص از این حوزه از این حوزه، محصول خروجی بشه و اون وقت شما این محصولتون رو دیگه نیازی نیست کلی هزینه بکنید برای دنیا به تک تک نشون بدین، یا نریشن انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ژاپنی، چینی میذاره، نیاز زیر نویس و این رو منتشرش میکنید در فضای بیکران اطلاعات مجازی و به راحتی پیغام رو میشه رسون.
بسیار عالی. جناب دکتر نظری، من میخوام از یک سابقه شما، دو دیگر جایگاه حقوقیتون، به زعم خودم حسن استفاده، ممکنه که شما احیانا خدای نکرده زبانم لال تعبیر سوء استفاده رو بکنید داشته باشم.
فرمایید، اختیار دارید.
در فرمایشاتون به این نکته اشاره کردید که به ویژه در بحث معرفی و تعامل، این که تمام انتظارات رو نباید از وزارت میراث فرهنگ سرانگشتی و گردشگری و سایر نهادهای متولی از جمله وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی رو شما خطاب قرار دادید. در سایه این تعامل و همکاری، خب بحث بسیاری از بحث های در حقیقت میراث ملموس و ناملموس ما که شق یا شبیه فعالیت های هنری به شمار می آیند یا شناخته می شوند، به هر حال بخشیش تحت نظارت یا حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. این دو نهاد وزارتی آیا با همدیگه ارتباط پویا و سازنده دارن؟ اینو منباب این مسئله عرض میکنم که عموما نهادهای وزارتی فارغ از هر نگرشی در هر دولتی کمتر پذیرای آرای یکدیگر هستن و گمانشون بر این است که هر یک مسیر خودشون رو به شیواترین سبک و مهمترین و درستترین شکل دارن پیش میبرن و کمتر اهل تعاملند.
ببینید، پاسخ به این سوال خب خیلی کار سختیه و برای بنده که در میراث فرهنگی هستم خب کارو سخت‌تر می‌کنه. به نظر من در مورد مینیاتور چون در مورد نگارگری الان صحبت می‌کنیم.
بله بله بله.
به نظر من هر کدوم از این وزارتخونه‌ها دارن کار خودشونو می‌کنن، اگرچه ممکنه در ظاهر همکاری دیده نشه یا خیلی ملموس نباشه، اما به نوعی هر کدوم وظیفه خودشونو انجام میدن که به نفع مینیاتور تموم میشه. حالا ممکنه میزان تلاششون، میزان هزینه‌ای که میکنن، بودجه‌ای که میذارن با اون وضعیت ایدئال ما، با اون تصویر ایدئال ما فاصله داشته باشه، ولی هر یک به سهم خودشون دارن این کارو میکنن، هر یک به سهم خودشون دارن در معرفی درسته. و در گسترش این هنر تلاش میکنن. اما اینکه چه امتیازی میگیرن، چه نمره‌ای میگیرن، خب اینو دیگه باید دیگران و منتقدانی که اهل فن هستن و متخصص هستن توضیح بدن و ارزیابی بکنن. اما من در واقع مقابله ای یا اختلافی یا تعارضی بین کارهای این دو وزارتخونه نمیبینم.
بله جواب یک تو نظری؟
بله بله هستم.
ببخشید من یه لحظه فکر کردم که ارتباطمون قطع شده.
نه چون سوالتون از جنس قضاوت کردن بود، خب من سعی کردم.
بله بله نه متوجه شدم و با توجه به اینکه خب میدونم که یک ساعت پای تلفن به هر حال کار سختی است، البته که منت‌پذیر لطفتونم بابت همراهیتون با رواق تماشا، ممکنه در عرایض بنده در حقیقت نکته ای باشه که مخفول واقع مونده باشه و شما تمایل به عنوانشو دارید، در فصل پایانی هر نکته ای که خودتون صلاح میدونید رو اشاره بفرمایید و یه جنبندی هم البته ما از زبان شما داشته باشیم عزیز.
من ترجیح میدم اگر دوستان و کسانی که در استودیو هستن نظری دارن یا اگر سوالی از بنده دارن بپرسن که من توضیح بدم در حد.
بسیار عالی، پس با این فصل پایانی بس. همراهی با شما رو به این مسئله جناب استاد تاکستانی همچنین جناب دکتر مرادخانی، اگر روی کردی سوالی یا بحث و نظری با جناب آقای دکتر نظری دارید هر دو عزیز میتونید مطرح کنید. شما
اگر نه خیلی ممنون از
بسیار عالی جناب مرادخانی.
من فقط آقای دکتر یه سوال تخصصی بپرسم، این پرونده در واقع درختان کهنسال ایران، این روند ارسالش به یونسکو اتفاق افتاده یا نه؟ چون یادم هست که یه زمانی زحمت آماده سازی و در واقع مطالعات اولیه‌اش رو هم خودتون خیلی در واقع قبول زحمت کرده بودین و پیگیری می‌کردین.
عرض کنم که ببینید، من این توضیح مقدماتی رو خدمت شنوندگان و جناب عالی و دوستانی که در استودیو هستن عرض بکنم برای اینکه موضوع روشن بشه. ببینید ما در کشوری زندگی میکنیم که از که میراث فرهنگی ملموس و ناملموس بیشماری داره و این به هر حال باعث خوشبختیه و جز ثروت‌های ما، بسیار کشور متنوعیه از نظر اقلیمی و جغرافیایی و طبیعی هم همینطور. یعنی ایران یکی از معدود کشورهای جهانه که نمونه های در واقع مختلف از فون و فلور جانوری و گیاهی درش پیدا میشه، فرم های زمین شناسی توش پیدا میشه.
بله
کشور بسیار ثروتمندی داریم خوشبختانه.
خدا رو شکر.
از طرفی محدودیت هایی در ثبت هر یکی از مصادیق میراث فرهنگی و طبیعی و میراث مکتوب و اینها هست، به این معنی که یونسکو برای این که هم توانشو داشته باشه، هم از لحاظ بودجه به کسری نخوره و مسائلی که مخصوصا در سالهای اخیر با خروج امریکا از یونسکو اتفاق افتاده، باعث کاهش بودجه یونسکو شده، ما این امکان رو نداریم که، یعنی ما در داخل کشور ممکنه این امکان رو داشته باشیم که همزمان 10 تا پرونده آماده کنیم برای یونسکو بفرستیم که اونها ثبت بکنن، برای ارزیابی، بررسی، برای داوری و مسائلی از این دست احتیاج به بودجه دارن، از کارشناسا استفاده میکنن، اونها محدودیت دارن و به همین خاطر اومدن سهمیه بندی کردن، گفتن مثلا کشور ایران، هر سهمیه کشورها سالی یک دونه پرونده میتونن در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی پیشنهاد بکنن که ما اینو بررسی بکنیم و ثبت بکنیم. حالا وضعیت پاندمی کووید 19 هم که باعث شده فعالیت های یونسکو کنتر بشه.
بله کامل کامل.
کارهایی برای یعنی تدوین پرونده درختان ایرزیست یا کهنسال تا اونجایی که بنده اطلاع دارم به جاهای مطلوبی رسیده، ولی ما باید متوجه محدودیت از سمت یونسکو هم باشیم. در حوزه میراث ناملموس هم همینطوره. امسال اینکه دو اثر از ایران به ثبت رسید، یعنی مینیاتور و آیین زیارت صومعه تاداوس، خب خیلی اتفاق خوبی بود با این محدودیت هایی که ایجاد کردن. به هر حال با شرایط موجود سازمان میراث فرهنگی داره تلاش خودش رو میکنه، امیدوارم که تلاشاش مثمر ثمر باشه.
امید انشالله. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر نظری که قریب به 70 دقیقه با برنامه خودتون همراه بودید. امید که همواره سلامت و پایدار باشید.
پاینده باشید.
مانا باشید به مهر. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
نکته که جناب دکتر مرادخانی اشاره کردین منو یاد بحث جنگل‌های هیرکانی انداخت و داشتم به این قضیه فکر می‌کردم که اصلا تا 10 سال دیگه ما تو کشورمون جنگلی باقی می‌مونه که حالا تازه بخوام درباره درخت‌های دیرزیست صحبت بکنیم.
بله همینطوره، چون این درختان دیرزیست از این جهت مهمه که خب سرو 4500 ساله ابرکو،
بله بله،
و سروهای دیگه‌ای که در اقصانقاط ایران هستند، اینا یه مجموعه این که واجد این ظرفیت هستن که عنوان یک اثر طبیعی به ثبت یونسکو به عنوان میراث بشری برسن. و خب هیرکانی و تراژدی ها و چالش هایی
بله بله. در بازگشتی که خواهیم داشت با توجه به اینکه عرض کردم در ابتدای برنامه به بهانه ثبت جهانی مینیاتور در حقیقت قرار است که نگاهی به این مسئله داشته باشیم، در کنار این روی کرد و نگاه اصلا به پرونده ها و ثبت جهانی فرهنگ و هنر ایرانی میخواییم بپردازیم، حالا قطعا با استاد تاکستانی که روی صحبت رو بگردانیم در حوزه مینیاتور. با شما میخواییم کمی از مینیاتور خارج بشیم و به دیگر حوزه هم بپردازیم، اما اجازه میخواییم که یک رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگ رسانه‌ای و هدیه فرهاد دهنوی رو بشنویم. در بازگشت قطعا روابط همش ادامه خواهد داشت.
چنان که دانی رهایت جوانه تو چاهی شمارون که میتوانی گرز دل برام آهی آتش از دلم خیزد چون ستاره از مژگانم اشک آتشین ریزد چطوره بونگ از دخانم از زمین به آسمان رود دور از یارم خون میخورم
Thank you.
بله، بسیار سپاسگزارم از فرهاد دهنوی بابت انتخاب این ترانه. صدای استاد بنان زنده نام، عالی مقام بنان رو شنیدید و شعر رهی معیری که به شکل فی‌البداهه در سوگ ابوالحسن خان سبا سروده شد و خوانده شد، هدیه فرهاد دهنوی بود به همراهان شبکه رادیویی گفتگو و البته خاصه برنامه رواق تماشا. با افتخار میزبانی میکنیم از استاد اردشیر مجرد تاکستانی، از اساتید بنام حوزه مینیاتور با ثبت جهانی آثار و پژوهشگر و محقق، همچنین جناب دکتر حجت الله مراد خانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه. اگر همکنون به جمع این برنامه پیوستید، عرض میکنم که در رواق تماشا به بهانه ثبت جهانی هنر مینیاتور این موضوع رو به بحث گذاشتیم و قرار است که نقم و نظری هم به روند ثبت جهانی میراث ناملموس کشورمون و البته میراث ملموس داشته باشیم. پیش از این آهنگ هم شاید فتح باب رو با جناب آقای دکتر مراد خانی درباره بحث جنگل ها آغاز کردیم. آقا نگاهی کلی داشته باشیم به جریان ثبت، اصلا فرایند ثبت جهانی آثار اگر نگوییم اقناع کننده، راضی کننده هست اتفاقاتی که تا کنون صورت گرفته؟
عرضم به حضور شما تو بحث ثبت، خب اینها دو تا کنوانسیون مستقلن، کنوانسیون میراث فرهنگی ملموس که در واقع اگر اشتباه نکنم 1974 میلادی شروع میشه.
بله،
امیدوارم که دقیق گفته باشم. و ما طی اون کنوانسیون تا به حال 24 تا اثر، 2 تا اثر طبیعی و 22 تا اثر فرهنگی به ثبت رسودیم که طبیعی هامون یکیش بیابان لوته و دیگری جنگل های هیرکانیه که شما اشاره فرمودید.
عرض کردم
میراث فرهنگی ناملموس در واقع این از سال 2003، کنوانسیون 2003 که در واقع کنوانسیون میراث ناملموس شناخته میشه، میراث فرهنگی ناملموس یا معنوی شناخته میشه، آغاز شد. و خب ویژگی هایی که ثبت در این جنس داره به این صورته که شما در ثبت میراث فرهنگی ملموس در واقع هر کشوری آثاری رو در جغرافیای خودش و برای خودش به ثبت میرسونه. ولی میراث فرهنگی ناملموس به واسطه اینکه در عرصه فرهنگ مرزها و بردرهای فرهنگی قابل ترسیم کردن نیستن، مثلا در حوزه ایران فرهنگی، مثلا وقتی از نوروز آقای دکتر نظری هم اشاره کردن، پرونده ای که 12 تا کشور عضو بشه و اگر اشتباه نکنم این جشن در این 12 کشور یا در هر 12 تاش به عنوان جشن ملی شناخته شده است یا در 10 تاش جشن ملی شناخته شده است، و یا پرونده چوگان یا پرونده همین نگارگری که ما اشاره میکنیم، این کشورهای مختلف میتوانند که به صورت مشترک پرونده ها رو تنظیم بکنن و در واقع معرفی بکنن. و ذات این کنوانسیون هم بیشتر بر این هستش که یکی از اصلهای اصلیش حفظ و پاسداشت و احیاء در واقع سنت‌های فرهنگی بومی.
بله،
و
بله.
و تنوع فرهنگی در جهانه که حالا مصداقش در زمینه زبان هست، حفظ زبان‌های بومی، حفظ هنرهای سنتیه و حفظ آیین‌ها و مناسک مختلف که خب داره روش کار میشه، معرفی میشه و طبیعتاً خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته، چون بعضی از پرونده‌هاش مثل نوروز یا مثلا یک پرونده‌ای مثل رقص تانگو که کشورهایی از قاره‌های مختلف اصلا عضو اون پرونده هستن در روند ثبت. و این قرابت فرهنگی، فضای تعامل، گفتگو، برگزاری مناسبت‌ها، برگزاری نشست‌ها، رویدادهای مختلف رو ایجاد میکنه و طبیعتاً از دل این رویدادها اون چیزی که مسلمه چون ذات و ماهیت هنری و فرهنگی داره بستری رو ایجاد میکنه که انعطاف ذهنی مردمان کشورهای مختلف نسبت به همدیگه پررنگتر بشه، پذیرششون و تاباوریشون نسبت به تفاوت فرهنگی بیشتر بشه. درست. و طبیعتاً توسعه چنین امکانی قطعا خشونت زدایی میکنه از جوامع، خشونت زدایی میکنه از اقشار مختلف بین جامعه، که خب طبیعتا یکی از اهدافی هم که یونسکو پیگیری کرده و تعقیب کرده همین قضیه هستش. که حالا یه عرصه دیگه هم در ثبت یونسکو داره، در واقع زنجیره شهرهای خلاقش هست که اونم از سال 2004 شروع شده، اونم یه برنامه‌ایه برای به ثبت رسوندن شهرهای خلاق در زمینهای صنایع دستی، شهر خلاق موسیقی، ادبیات، شهر خلاق فیلم و اسمارت سیتی یا شهر در واقع دیجیتال، که ما تو اون هم تا الان تونستیم 4 تا شهرمون به ثبت برسه تو این زنجیره شهرهای خلاق باشه، که اصفهان شهر صنایع دستی شده، سنندج شهر موسیقی شده، بندرعباس شهر صنایع دستی شده و رشت شهر خلاق خوراک. و اینها هم اتفاقا زنجیره‌ایه که خیلی تعاملاتشون، خواهرخواندگی‌های بین شهرها و معرفی‌ها و اتفاقاتی که در عرصه جهانی هم براشون میفته خیلی حائز اهمیت هستش.
بسیار هم سپاسگزارم. خب استاد تاکستانی، در بازگشت بحث به شما باز هم تمرکز رو پیدا کنیم بر عرصه هنر نگارگری و مینیاتور. بارها در فعالیتتون خودتون رو معلم صدا کردین که به هیچ تردیدی صفت استاد زیبنده ترین صفت بر جایگاه هنر شما و البته تجربتون هستش. به یکی از نکاتی که در فرمایش اشاره کردیم میخوام اسخایی میکنم تمرکز پیدا کنیم، و اون هم بحث روز آمد کردن یا تغییر شیوه آموزش هست. پیشنهاد شما در پس تجربه تقریبا 70 سالتون در عرصه هنر نگارگری چیز، اگر بخوایم ما این شیوه آموزش روز آمد بکنیم، نه اون شیوه استاد شاگردی که فهمونید فقط تبدیل به کپی کپی و کپی میشود، چه کار باید، چه مواردی رو باید انجام بدیم و چه اصولی رو؟
ببینید توی هنرستان 4 سال درس میخونن شاگردا.
بله.
توی این 4 سال وقتی فارغ التحصیل میشن باید 5000 ساعت طراحی داشته باشن تو بله. پرونده کاریشون. اگر این 5000 ساعت طراحی داشته باشن خودشون خود به خود خلاق میشن. 500 ساعت هم ندارن، 200 ساعت هم ندارن. خب پس بنابراین اینا مجبورن برن کپی کار بشن، مجبورن تقلید بکنن، راهی جز این ندارن. یعنی باید برای آموزش مجبور بکنن این کارو بکنن یا نیان دنبال این کار، چون خلاقیت دیگه درش نیست. اون وقت در هر رشته ای که کار بکنن خلاق هستن. مثل ببینید شما توجه بکنید که کشتیگیر هستین، فردا باید کشتی بگیرین، یعنی آمادگی کشتی گرفتن رو داشت. نمیشه بگید یه هفته صبر کنید من تمرینم بکنم بیا. ما فردا ورکشاپ داریم، من باید آمادگی این ورکشاپ رو داشته باشم. درست. دیگه اینی که بعد در روزم یه مقدار برنامه طراحی داشته باشم، بعدم کارهای هنر. ببینید تکنیک های مختلف هنرمندای مختلف دوره های مختلف رو بعد کپی بکنن، تکنیک ها رو یاد بگیرن، بعد ذهنشون با اون طراحی که دارن تلفیق میشه، خلاقیتشون رشد میکنه. یعنی از همه اینا گرفتن یه چیزی در آوردن که مال خودشونه. ما اینو در کار آقای فرشجان میبینیم، در کار آقای زاویه میبینیم، در کار آقای مرحوم مقیمی میبینیم، در کار آقای زاویه میبینیم، در همه اینا میبینیم، در کار استاد آقا میری میبینیم. یعنی اینا جزو چیزاییه که تجربه‌ای که کرده طی سالها، حالا ما داریم میبینیم که تکنیک‌های مختلف رو داره کار میکنه.
بله.
چون از هر هنرمند یه چیزی گرفته، داره ترفیق کرده با ذهنیت خودش. بعد یه دوست دارن گل و مرغ کار کنن، یه دوست دارن تصیب کار کنن. چون تصیب و گل و مرغ و طراحی حیوانات و تشییع اینا زیر مجموعه نگارگریه.
بله.
یعنی اگه اون کار رو ببینه در اون نگارگری بدونه، اونا رو هم زیر مجموعهش بلده، چون طراحی میدونه. تصیب دیگه براش مثل آب خوردنه، طراحی حیوانات مثل آب خوردنه، کارهای دیگه هم به همین ترتیب. اینو مثل که محدودش میکنن که شاگرده هیچی ندونه، همینطوری مستقیم بره که بتونن ازش استفاده بکنن. شاگردم شاگرد دیگه نمیدونه اینا رو.
درسته، کاملا.
اینه که ما اون خلاقیتی که باید توی این رشته ببینیم نمیبینیم. تو نمایشگاه کارا تکراریه، به خصوص حالا کارا دیگه تلفیقیه. یه کمی تصیب هم آوردن توش قاطی کردن، یه کمی تشکیل هم توش قاطی کردن، یه ریزم از جای دیگه گرفتن قاطی کردن. بعد یه اصطلاحاتی هم خودشون در آوردن دارن کار میکنن، عیبم نداره اصلا، ولی نتیجهش این میشه که زده میشن از این کار، چون خودشون به یه جایی میرسن که میبینن خب این همه تکرار دیگه.